بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 156، سطر 19. ثم این کل فلکین من هذه الافلاک السبعه ینفصل الى اجسام کثیره یقتضیه اختلاف و حرکات ذلک الکواکب فی الطول و العرض الاستقامة والرجوع والسرعة والبطء والبعد والقرب من الأرض. بحث در اجسام داشتیم و ابتداعا به اجسام فلکی پرداختیم و توضیح دادیم که افلاک بعضی ها کلی هستند و بعضی جزئی و مجموعاً 24 فلکند. اما کواکب 7 تا سیار داریم و 1020 خورده ثوابت. مطالبی درباره نحوه قرار گرفتن افلاک کلیه ذکر کردیم و اسم این افلاک رو هم با کواکبی که داشتن گفتیم. حالا میخواییم به قسمت قسمت از این افلاک کلیه بپردازیم. هر کوکبی یه فلک کلی داره که در جوف این فلک کلی افلاک جزئیه قرار گرفتن. اون افلاک جزئیه رو میخوام توضیح بدیم. قبل از این که وارد توضیح اون افلاک جزئیه بشیم، این سوال مطرح میشه که باید جواب داده بشه. سوال اینه که چگونه ما به وجود این افلاک پی بردیم؟ این جواب رو که این سوالی که ما جواب دادیم، میپردازیم به بحث درباره اون سه فلکی که گفته شدن. جلسه قبل توضیح بدیم، یکی ممثل بود، یکی خارج المرکز بود و یکی هم تدویر. این سه تا رو بحث میکنیم و بعد همونطور که خواجه افلاک رو شمرد ما میشمریم. او گفت 24 تا سمیم 24 کواکب رو هم شمرد، ما هم کواکب رو میشمریم، میگیم 7 تا سیار 120 خورده ثوابت. بعد هم اشکال میکنه که به چه دلیل افلاک 24 تا، شاید بیشتر باشد. و یه اشکال مهمی هم داریم که این اشکال در کلمات خیلی ها مطرح شده و اون اینه که این 1020 خورده کوکب ثابت به یک فلکی که همین فلک هشتم رو قناعت میکنن یا هر کدوم فلک مجزا دارن؟ اگر هر کدوم فلک مجزا داشته باشن تعداد افلاک دیگه 24 نیست، 1020 خورده اضافه میشه به این. سوالیست که برای خیلی ها بدون پاسخ مونده. گروهی معتقدن که همه این 1000 خورده ثوابت به همین یک کوکب، به همین یک فلک، فلک هشتم قناعت میکنه، همین یک فلک رو دارن. و گروهی معتقدن برای هر کدومشون فلکی موجوده و هیچ کدوم دلیلی بر یکی از دو طرف اقامه نمیتونن بکنن. بنابراین این مبهم همچنان مبهم مونده و خواهد موند. البته امروز ثابت شده که هر کدوم از این کواکب خودشون خورشیدی هستن دارای زمین هایی هستن، دارای کواکب سیاری هستن که دور خودشون میچرخه، درست مثل خورشید ما که دارای زمین و مشتری و زحل و امثال ذلك که اونم همینطور هم منطقه به همین تعداد سیاره درست میشه یا اینکه تعدادی دیگر اونش روشن نیست. علایالن اینطور نیست که همه رو در یه فرق جمع کنیم و بگیم تمام شد، بلکه باید برای هر کدوم فلکی قائل بشیم، نه یه فلک، چون هر کدومشون خورشیدن دارای سیارات فراوان و برای هر کدوم باید فلکی قائل بشیم. از هر کدوم از این ثوابت برای خودشون یک فلک یا چند فلک، برای سیاراتشون هم چند فلک، خیلی زیاد بشه، از 1020 چند برابر 1020 تا بیشتر میشه. علی حال مسئله روشن نیست، مرحوم علامه اشکال میکنه، مسئله روشن نیست. آخرسر اشاره میکنه، شما گفتید فلک بالایی به فلک پایینی چنان چسبیده که وسطش خالی نیست. ما میگیم به چه دلیل؟ شاید وسطش خالیه، یه فلک دیگه اونو پر کرده، غیر از این 24 تا، وسط این 24 تا فلک پر کرده، احتمالی نمیگی. بالاخره دلیل قانع کننده در مسئله وجود نداره. پس اینی که خواجه گفته درسته، ولی اینو ما به عنوان حداقل قبول میکنیم، نمیتونیم بگیم مازاد ببریم نداریم، شاید مازاد ببریم داشته باشیم. خب از توجه کنید الان ما سه بحث پیش داریم. یکی این که چرا و به چه دلیل این افلاک رو کشف کردیم، دوم این که افلاک هر کوکبی چه افلاکی هستن، گفتیم ممثل خارج المرکز تبدیل، سوم این که آیا به همین افلاکی که شما شمردید قناعت کنیم یا بیش از این افلاک داریم. این مباحث الان در پیشن که باشون کنیم. مبحث اول اینه که ما از طریق اختلاف حرکات وجود افلاک رو کشف کردیم. اولا باید بدونیم که در حرکت های دورانی ما نمیتونیم معتقد بشیم که حرکت حرکت طبیعیه. حرکت طبیعی حتما باید خط مستقیم باشه، زیرا طبیعت در حرکت طبیعی به هدف نهایی میرسه و وقتی به هدف نهایی رسید میسته. اما در حرکت های دورانی که این دوران هم ادامه داره، متحرک به هر نقطه ای از این دائره برسه و اون نقطه رو بخواد هدف قرار بده نمیتونه، زیرا که اگر اون نقطه هدفش باشد باید به اونجا که رسید بایسته، ادامه نده، در حالی که ادامه میده از اون نقطه عبور میکنه. هیچ وقت طبیعت با رسیدن به محل طبیعی حرکت رو ادامه نمیده، به محضی که به محل طبیعی رسید آرام میگیره. متحرش اینطوره، مثلا سنگ وقتی به محل طبیعی خودش که سفل برسه آرام میگیره، یه دوباره بالا نمیاد خود به خود، مگه قاصری بالا بیاردش؟ از هر حرکت طبیعی، هر متحرک به حرکت طبیعی وقتی به مقصد رسید باید آرام بگیره، نباید حرکت رو ادامه بده، در حالی که متحرک به حرکت دورانی وقتی به هر نقطه که مقصدش فرض شده میرسد، دو مرتبه میبینیم حرکت رو ادامه میدهد، ولی میشون که مقصدش نیست، کل دائره نقاطی داره، هیچ کدوم مقصدش نیستن، چون به اونجا میرسه عبور میکنه. از حرکت دورانی نمیشونه طبیعی باشه، حتما حرکت دورانی باید نفسانی باشه که با اراده انجام میشه، که اون متحرک مرید وقتی به اون نقطه میرسه دوباره میبینه هنوز کارش تمام نشده، حرکت رو ادامه میده. این اولا که در هر فلکی باید حرکت دورانی باشه، و حرکت دورانی هم مربوط به نفسه، پس در هر فلکی باید حرکت نفسانی باشه. این مطلب اول. مطلب دوم، نفسی که حرکت میدهد این فلک را فقط میتواند به یک حرکت این فلک را حرکت بده، نه به حرکات متعدد، چون نفس بسیطه، اختلاف اجزا نداره، لذا نمیتونه با هر جزءش یه نوع حرکت ایجاد کنه، او بسیط است، واحد است، و واحد مصدر یک نوع حرکت میشه. بنابراین حرکت های مختلف در هر کوکبی افلاک مختلف میخواد. با یک فلک نمیشه همه ی حرکت های این کوکب رو توجیه کرد. باید هر حرکتی از حرکات مختلف این کوکب به عهده یک فلک گذاشته بشه. چون حرکت ها مختلفند افلاک مختلف درست میشه. ما از طریق حرکات مختلف کوکب کشف میکنیم که این کوکب دارای افلاک مختلف و متعدده. به هر مقدار که کارمون را بیفته اکتفا میکنیم. اگر مثلا 3 حرکت برای این کوکب بود 3 فلک قائل میشیم، دیگه فلک 4 لازم نداریم. به قول خواجه انا لا نسبتو فی الافلاک فضلا، ما در افلاک زیادی اثبات نمی کنیم، همون مقدار که حاجت داریم اثبات میکنیم. پس این که ما افلاکی رو معتقد شدیم به خاطر حرکاتیست که مشاهده کردیم. چون حرکات مختلف مشاهده کردیم فهمیدیم افلاک مختلف با نفوسی که مدبر افلاکن وجود دارن، اون نفس این فلک رو به این نفس حرکت میده و کوکب به این نفس حرکت میکنه. همین نفس یا نفس دیگر فلک دیگر همین کوکب رو نحو دیگر حرکت میده، کوکب به نحو دیگر حرکت میکنه، به همچه است. حالا حرکات کوکب که مختلفه چگونه است؟ بعضی کوکب ها حرکت در عرض دارند، در حرکت در طول دارند، حرکت استقامتی و رجوعی دارند که اینو جلسه قبل نشانی کردن. بعضی کوکب ها گاهی سریع حرکت می کنند، گاهی بسی حرکت می کنند. بعضی کوکب ها یا همه کوکب ها گاهی اوج پیدا می کنند، جوری حرکت میکنن که به سمت که از زمین دور بشن، گاهی حضیز دارن جوری حرکت میکنن که به زمین نزدیک بشن. این حرکات مختلف برای بعضی کواکب یا شاید همشون هست. خب این حرکات مختلف با افلاک مختلف انجام میشه، پس باید ما افلاک مختلف داشته باشیم. لذا هر کوکبی رو مشتمل میکنیم بس چند فلک، حداقل افلاکی که داریم همین 3 است که عرض کردم. البته برای غیر شمس، برای شمس 2 فلک داریم، یکی ممثل یکی خارج المرکز. شمس رو گفتیم تدبیر نداره، البته بعضی میگن خارج المرکز نداره تدبیر داره، اختلافی اون مسئله. اما حداقل افلاکی که ما برای یک کوکب قائلیم 3 است، یکی ممثل یکی خارج المرکز یکی هم تدبیر. علتش هم اختلاف حرکاته. حالا اختلاف حرکات رو توضیح میدیم، مطلب اصلش معلوم شد، اختلاف حرکات رو توضیح میگیم. گاهی فلک حرکت عرضی دارد، این با توضیح داده بشه. گاهی حرکت طولی دارد، این هم با توضیح داده بشه. طول و عرض چی هست که به حرکت طولی و حرکت عرضی داشته باشه؟ توجه کنید در فلک 8 ما یه منطقه یعنی دایره‌ای داریم به صورت کمربند. منطقه یعنی کمربند که تو این منطقه بسیاری از ستاره ها واقع هست. فلک 8 رو فرض کنید مثل این اتاق، البته کره، کل دیوار و کف و سقف این اتاق رو پر ستاره کنید. مقعر این فلک 8 این چنینه، مقعر فلک 8 پر ستاره است. وقت دور تا دور وسط این دیوارها رو جدا کنید از بالا و پایین، این دور تا دور وسط دیوارها رو میگیم منطقه یعنی کمربند. یک همچین وضعی توی مقعر فلک 8 برقراره. وقت توی این منطقه ستاره های قرار گرفته است که این ستاره ها رو جمع میکنیم میبینیم به شکل مثلا گوسفند هستن. اسم مجموعه رو میذاریم همه. یک مجموعه ستاره ها رو جمع میکنیم به نظر اون میسه شکل گاوند، اسمش رو بذاریم صور. یه مجموعه دیگر به نظر اون میسه که دوتا انسان متولد شده هستن که توامانن، دوغلو هستن، دست در گردن هم انداختن، اسمش رو میذاریم توامان یا اسمش رو میذاریم جوزا. به همین ترتیب یکی به شکل ماهی اسمش رو میذاریم حوت، یکی به شکل ترازو اسمش رو میذاریم میزان، یکی به شکل عقرب اسمش رو میذاریم عقرب. 12 تا برج این چنینی پیدا میکنه. خود این منطقه یه دایره است، به 360 درجه تقسیم میشه. 12 قسم قرارش میدیم، هر قسم میشه 30 تا، هر قسم 30 درجه است، هر برجی 30 درجه است. روشن میدیم هر برجی 30 درجه است. خورشید اول نوروز در اولین درجه حمل طول میکنه، یعنی در درجه اول 30 روز طول میکشه 30 درجه حمل رو طول میکنه. وارد سور میشه که برج اردیبهشت، حمل برج فروردین. وارد سور میشه که برج اردیبهشت، 30 درجه هم اون برج داره، 30 روز هم خورشید اونجا طول میکنه. همینطور تا تمام منطقه طی می شود که 360 طول بکشه. بقیه ستاره ها همین هست، اونام که دور زمین می زنن محاذی می شن با این منطقه. گاهی میگن قمر در عقربه، یعنی الان قمر در دوری که داره می زنه محاذی با برج عقربه، به طوری که از قمر یه خطی بکشید مستقیم می خوره برج عقربه. از زمین تا قمر خطی میکشید، بعد از قمر یه خط فرضی ادامه میدید تا به فلک هشتم، میبینید این خط منحرف شد بر برج قمر، میگید فلک قمر در عقرب یا قمر در عقرب. خورشید مثلا در برج حمل، خورشید در برج عقرب و امثال ذلك. خب روشن شد که همه سیارات هفتگانه با این منطقه طول برود که همون محلیست که 12 برج درش واقع شدن، تمام سیارات با این منطقه در وقت دور زدن ارتباط برقرار میکنند، محاذی میشند، ارتباط برقرار میکنند. اما ارتباطشون به دو نحوه، یکی این که تمام وقت اگر خطی از این سیاره به فلک هشتم متصل کنید میبینید این خط میفته روی برج، روی که از این برج دوازده خوشی اینطوره. خورشید محاذی این منطقه دور زمین میچرخه، به طوری که هر روزی از روزهای سال، هر ساعتی از ساعات روز، شما خطی از خورشید به سمت فلک هشتم بفرستید میبینید روی برجی از برجها، روی درجه از درجات این برج واقع میشه. پس خورشید همیشه محاذی با فلک البروزه، اما ماه اینطور نیست، بقیه سیارات اینطور نیستن. گاهی ماه شمال منطقه طول بروشه، گاهی جنوب منطقه طول بروشه، گاهی هم محاذی منطقه طول بروشه. فاصله ای که ماه از منطقه طول بروش داره عرض ماه نامی، عرض هر کوکبی فاصله اون کوکب با منطقه طول برج. عرض خورشید چنده؟ صفر، چون هیچ فاصله نداره، همیشه محاذی منطقه طول برجه. عرض ما گاهی اندازه گیری میشه، گاهی هم میبینی صفر. ماه وقتی داره دور میزنه گاهی موازی با منطقه است، مثل خورشید نیست، خورشید همیشه موازیه، اما ماه گاهی موازی منطقه است گاهی موازی نیست. اون وقتی که موازی است ارزش صفره، اون وقتی که موازی نیست ارزش پیدا میکنه. حالا ارزش چند درجه است بستگی به این داره که چقدر فاصله داره با منطقه. پس عرض هر کوکب فاصله اون کوکب از ما منطقه. بعد کوکب وقتی داره میچرخه این دائره عرض رو داره طی میکنه. از وقتی موازی با منطقه است عرضش صفره، بعد کم کم عرضش زیاد میشه، دوباره میره به سمت صفر شدن اون طرف منطقه، میره به طرف صفر شدن، دوباره دور میزنه از طرف شمال میاد تا میرسه دوباره به صفر. از صفر شروع میکنه تا 180 درجه پیش میره، میرسه دوباره به صفر، دوباره از صفر میره 180 درجه میرسه به صفر. این حرکت حرکت عرض، حرکت عرض یعنی حرکت کوکب روی دائره عرض. دائره عرض رو روشن شد، عرض کوکب یعنی فاصله کوکب با منطقه‌تون. البته عرض بلد هم داریم، اون الان موضوع بحث ما نیست. عرض بلد هم یه جور دیگه محاسب میشه، عرض کوکب نیست که عرض کرد. پس کوکب گاهی حرکت فل عرض دارد، این روشن شده میشه. اما طول کوکب، فاصله هر کوکب تا اولین درجه حمل رو طول کوکب میگن. مثلا فرض کنید کوکبی الان موازی جوزا است، روی درجه 30 جوزا قرار گرفته. جوزا از اول حمل چقدر فاصله داره؟ برج حمل اولش یکه، آخرش 30 درجه است. بعد برج ثوره، 30 درجه هم برج ثوره اضافه کنید به اون 30 درجه قرار میشه 60 درجه. 30 درجه هم برج جوزا است، میشه 90 درجه. اگر کوکبی روی درجه 30 جوزا است طولش 90 درجه است، یعنی فاصلش از اول حمل 90 درجه است. اگر مثلا فرض کنید که روی درجه 15 سوره، فاصلش یا طولش 90-45 درجه است. 30 درجه مال حمل، 15 درجه مال سور، چون سور بعد از حمل میشه مجموعاً 45 درجه. طول این چه این کوکب 45 درجه است. پس طول کوکب یعنی فاصله کوکب تا ابتدای برج حمل، اول برج حمل. خب حالا کوکب باز گاهی طولش کم و زیاد میشه، یعنی روی قوس طول حرکت میکنه، اینه میشه حرکت فلطول. پس کوکب گاهی حرکت فلعرض دارد، گاهی حرکت فلطول دارد. حرکت فلعرض حرکت فلطول روشن شد. حالا حرکت استقامت و رجوع رو میخوام توضیح بدم. اینو جلسه قبلم توضیح دادم. کوکب گاهی حرکت استقامتی دارد. حرکت استقامت رو عبارت میگیریم از حرکت کوکب علت توالی یا علت توالی. اصطلاح علت توالی یعنی من المغرب علت مشرق. هر جا گفتن حرکت علت توالی است یا علت توالی است، یعنی من المغرب علت مشرق. حرکت استقامتی علت توالیه، پس من المغرب الى المشرق. حرکت رجعت چیه؟ خلاف توالیه. خلاف توالی یعنی من المشرق الى المغرب. من المشرق الى المغرب. پس هر حرکتی که من المغرب الى المشرق باشد علت توالی یا علت توالی است. و و هر حرکتی که من المشرق الى المغرب باشد الى خلاف توالی یا الى خلاف توالی. حرکت استقامتی من المغرب الى المشرق یعنی الى توالی است. حرکت رجوعی من المشرق الى المغرب یعنی خلاف توالی. این جلسه گذاشته روزی دادم که شما ملاحظه می کنید کواکب خمسه متحیره را، یعنی زحل و مشتری و مریخ و عطارد و زهره. این پنجتا رو ملاحظه می کنید که در بخشی از سال به سمت مغرب حرکت می کنند و در بخشی از سال به سمت مشرق حرکت می کنند و در بخشی از سال به نظر می رسه که متوقف هست. خب متوقف بودنشون که حرکت نیست، اسم متوقف بودنشون می دونیم اقامت، اون که حرکت نیست. مرحوم علامه داره حرکت ها رو می شمونه، لذا جا نداره اقامت رو بشمونه، چون اقامت که حرکت نیست، اقامت سکونه. استقامت رجعت حرکت، لذا در بین حرکاتی که مرحوم علامه می شمونه استقامت و رجعت رو می شمونه، اقامت رو نمی شمونه. استقامت عرض کردم حرکت علت توالی یعنی من المغرب الى المشرق، و رجعت هم حرکت علا خلاف توالی یعنی من المشرق الى المغرب. بعد داره و سرعت و بطین دیگه روشنه، خیلی توضیح نمیخوام. بعضی حرکت ها سریع، بعضی حرکت ها بطی. بعد داره بعد و قرب من الارض، کوکب گاهی از زمین دور میشه، اون وقتی که دیگه خیلی دور بشه میگن در حال عوضه. گاهی هم به زمین نزدیک میشه، اون وقتی که کاملا نزدیک میشه میگن در حال حدیثه. در بین این دو تا دیگه نه اوج نه حدیثه، بین الاوج و الحدیثه. از کوکب میبینید گاهی حرکت میکند، طوری حرکت میکند که به زمین نزدیک شود یا طوری حرکت میکند که از زمین دور شود. یه نوع حرکت دیگر ایست غیر از حرکت استقامتی و رجوعی. اینم باید جدا حسابش کرد و برایش فلک درست کرد. اتفاقا فلکش هم درست کرد، خاضر مجلس فلک همینه، فلکیست که اوج حدیث رو باشه توجیه میکنه. میگن کوکب دور شد از زمین در نهایت دوری، پس اوج پیدا کرد، یا نزدیک شد به زمین در نهایت نزدیکی، پس حدیث پیدا کرد. اینا حرکات مختلف یک کوکبه و توضیح دادم که به خاطر اینکه هر فلکی یک نوع حرکت رو ایجاد می کند، وقتی ما می بینیم کوکب انواع مختلفی از حرکات داره، می فهمیم که افلاک متعدد داره، که هر فلکی عهده‌دار یک نوع از اون حرکت های مختلف کوکب هست. پس توجه کردید افلاک رو از طریق حرکت کوکب اثبات می کنید، و اگر حرکت کوکب مختلف شد افلاک مختلف و متعدد اثبات میکنه. حالا یه باید توجه کنید صفحه 156 صفحه 19 ثم ان کل فلک من هذه الافلاک السبعه، هر فلکی از این هفت فلکی که مربوط به سیارات هستند، ینفصل الى اجسام کثیره، منفصل میشن به اجسام کثیره یعنی به افلاک جزئیه، که اقتضا می کند این انفصال را، یعنی تقسیم شدن فلک کلی به افلاک جزئیه را اقتضا می کند اختلاف حرکات این کواکب، حرکاتی که در طول دارن، حرکاتی که در عرض دارن، حرکاتی که استقامه‌ای هست، حرکاتی که رجوعی هست، حرکت سریع، حرکت بطی، حرکت به سمت دور شدن از زمین، حرکت به سمت نزدیک شدن به زمین. اینا همه انواع حرکتی است که کواکب انجام میدن و ما برای هر کدوم از این حرکت ها باید فلکی رو در نظر بگیریم. به این جهت است که هر کوکب صاحب چند فلک میشود، چون صاحب چند حرکتی. فاثبتوا لکل فلکن لکل کوکبن فلکن ممثلن، پاراگراف بعدی، و اثبتوا ایزن فلکن خارج المرکز، پاراگراف بعدی، و اثبتوا فلکن آخر یسمی فلک تدویر. یعنی چون حرکات مختلف بوده فاثبتوا لكل كوكب سه تا فلک، یکی فلک ممثل، یکی فلک خارج مرکز، یکی هم فلک تدبیر. فاثبتوا لكل كوكب فلکا ممثلا.
لازم نیست کوکب
را فلک می‌نیست؟ فلک را کوکب می‌نیست؟ نه، فلک کوکب
نیست. بالا گفت سمع این کل فلک من هذه الافلاک سبع. پایین فاسفتو لکل کوکب فلک، یعنی
هر کوکبی فلک داره نه کوکب فلکی.
نه، مراد از اینجا کوکب چیه؟ همون فلک هفتگانه؟
نه، کوکب همون جسم مستنیره یا منیره، اونی که روشنه کوکب. فلک روشن نیست، فلک شفاف مثل هوا میمونه، اون فلکه. عرشدم در جلسه گذاشته که فلک دور زمین احاطه کرده ولی کوکب دور زمین احاطه نکرده. کوکب یک بخشی از فلکش رو اشغال کرده. در اونجا که گفت افلاک سبعه، یعنی هفت فلکه که در هر فلکی یک کوکبه، هفت کوکب داریم در هفت فلک. اینجا میگیم لکل کوکبه فلکه، هر فلک کوکبی فلک ممثل داره، فلک خاطر مرکز داره. اینطور نیست که فلک رو بر کوکب یا کوکب رو بر فلک اطلاق کنیم. کوکب با فلک فرق داره، فلک مشتمل بر کوکب و کوکب درون فلک به صورت یک میخ ثابته. کوکب حرکت نمی کنه، کوکب در درون فلک حرکت نمی کنه، بلیه لازمه فلک رو بشکافه و فلک قابل خرق و التیام نیست. فلاسف البته گفته که فلک قابل خرق و التیام نیست، بنابراین کوکب نمی تونه تو فلک حرکت کنه، بلیه فلک رو میشکافه، یعنی خرق و التیام برای فلک درست میکنه، امر محال برای فلک درست میکنه. چون خرق و التیام محاله، پس حرکته کوکب در فلک محالیه. کوکب در فلک به صورت یک میخ کوبیده شده، حرکت نمی کنه. فلک حرکت می کنه، کوکب رو به تبع خودش می کنه. فلک ممثل رو چرا ممثل گفتن؟ با آوردن به فلک البرود، مرحوم علامه فهمونده که سر این فلک فلک ممثله. فلک های ممثل همه موازیان با فلک البرود. به همین جهت هم ممثل هم، یعنی شبیه هم به فلک البروز، چون شباهتی به فلک البروز داره بهشون گفتیم این که ممثل. البته در حرکت هم بعضی ها گفتن ممثل به فلک البروز، یعنی بعضی شبیه به فلک البروج از همه قبول دارن، اما بعضی گفتن ممثل نامیدیمش به خاطر اینکه حرکتش به مثال حرکت منطقه البروج. همونطور که منطقه البروج علی التوالی حرکت میکند، این افلاک ممثل هم علی التوالی حرکت میکنه. پس ممثل است به فلک البروج در حرکت، در نحوه حرکت، نه در اندازه حرکت. فلک البروج خیلی کند حرکت میکنه، چنانچه در جلسه قبل گفتم هر 24 هزار سال یک بار دور خودش دور زمین میچرخه یا دور خودش میچرخه. در سرعت و بعد ممثل ها شبیه به فلک البروج نیستن، در کیفیت حرکت که حرکتشون علت توالیست شبیه به منطقه البروج هم. یعنی همونطور که منطقه البروج حرکتش علی التوالی است، این ممثل هم حرکتشون علی التوالی است. مرکز هو مرکز العالم، مرکز این ممثل مرکز عالمی، مرکز خارج المرکز مرکز عالم نیست، مرکز عالم این زمین یا مرکز زمین. مرکز این ممثل هم همه زمینه، یعنی همونی که مرکز عالم مرکز ممثل هم هست. توجه شدین من در جلسه قبل گفتم ممثل ها موازی همند، مثل لایه های پیازی. وقت تو زخامتشون افلاک دیگر قرار گرفت، بلکه خودشون رو هم طبقه طبقن، به طوری که الان میگیم به طوری که مقعر هر بالایی چسبیده به محدب هر پایینی است و محدب هر پایینی متصل به مقعر هر بالایی است و بین مقعر و محدبشون فاصله نیست. این نحوه قرار گرفتن ممثل هاست که ممثل ها مثل لایه های پیاز طبقه طبقه رو هم چیده شده. ایشون میفهمد یماس رو این ممثل به محدبش با مقعر مافوقش و یماس رو همین ممثل به مقعرش با محدب ماتحتش، یعنی اون فلک ممثل در هر کوکبی محدب دارد مقعر دارد، محدبش وصل است به مقعر فلک بالایی، مقعرش وصل است به محدب فلک پایینی. این روشنه و هوه، یعنی این ممثل فلکهو، یعنی فلک الکوکب الکلی، فلک کلی هر کوکبی همین ممثلشه. البته بعضی گفتن مراد از فلک کلی ممثله، بعضی گفتن مجموع افلاک جزئیه فلک کلی است، از این گفتن خود ممثل فلک کلی است. و هو فلک و هل کلی، که این فلک کلی مشتمل است بر بقیه افلاکهی، یعنی افلاک کوکب. تمام ممثل ها مشتمل بر افلاک جزئی هست. یعنی چی؟ این جا استفاد اشاره کرده، یعنی همه افلاک جزئی در سخن، یعنی زخامت فلکی ممثل است، هیچ کدوم در جوف نیستند، در سخن یعنی زخامت هست، جز فلک قمر که اشاره کردن که بقیه افلاک در جوف ممثلش قرار دارن نه در زخامت ممثلش. یعنی ممثل فلک قمر احاطه کرده بقیه افلاک مربوط به قمر رو، ولی ممثل بقیه کواکب احاطه نکرده بقیه افلاک اون کواکب رو، بلکه مشتمل بر بقیه افلاک اون کواکب. لذا ایشون میگه الا قمر، یعنی الا کواکب قمر که ممثلش محیط است به یک فلک دیگر که اون فلک دیگر مائل نامیده میشود، اون وقت مائل مشتمل است بر بقیه افلاک، نه ممثل مشتمل باشد. این عرض میکنم باید شکلش کشیده بشه تا کاملا معلوم بشه، همین اندازه که دارم توضیح میدم تا حدی معلوم میشه، اما به طور کامل اگر بخواد معلوم بشه باید شکلش کشیده بشه که در فلک قمر ممثل احاطه کرده بقیه رو، یعنی بقیه در جوف ممثل قرار دارن نه در زخامت ممثل. و اصل تو ایدن فلکن خارج المرکز ان مرکز الارض. این قید ان مرکز الارض بیان می کند که چرا این فلک خارج المرکز نامیده شده. این فلک فلکیست که مثل ممثل نیست، ممثل مرکزش مرکز عالم است، ولی این فلک مرکزش خارج از مرکز زمین، یعنی خارج از مرکز عالم. البته من اینجا به صورت یه جمله متضاده بگم مطلبی که یادم رفت قبلا بگم. ممثل رو گفتم به دو جهت ممثل گفتن، جهت سومش هم اضافه کنید. ممثل رو ممثل گفتن چون مانند فلک البروج است در این که مرکز همشون زمینه، فلک البروج مرکزش زمینه، این ممثلا مرکزشون زمینه، از این جهت هم ممثل به فلک البروج هم یعنی شبیه فلک البروج. پس ممثلا به فلک البروج رو سه جور معنا شده، یا بگه دو جور، یکی ممثل است از جهت کیفیت حرکت، یکی ممثل است از جهت مرکز. اما فلک خارج المرکز دیگه ممثل به فلک البروج نیست، چون مرکزش مرکز عالم نیست، خارج از مرکز. یه دایره رو شما تصور بکنید، یه دایره بزرگ و یه دایره کوچک رو موازی این دایره بزرگ در درون این دایره بزرگ قرار بگیرید. موازی میدونید یعنی چی؟ یعنی مرکز توی چی باشه. خب این دوتا دایره یک کره میسازن با ضخامتی که عبارت از فاصله بین دایره بزرگ و دایره کوچک، این ضخامتشه. و این اون وقت در درون دایره کوچک جوف کره درست میشه که درون دایره کوچک رو جوف میگیم و فاصله بین دایره بزرگ و دایره کوچک رو ضخامت میگیم. دایره بزرگ محدب این کره است، دایره کوچک مقعر این کره است. این تفسیر کردید؟ این تفسیرش خیلی آسون، مشکلی نداره. حالا یه دو تا دایره دیگه هم درست کنید، باز یکی کوچکی بزرگ که اینا درون هم قرار بگیره. دایره بزرگ این دستگاه دوم رو، اون دو تا دایره اول دستگاه اول حساب کنید، این دو تا دایره دوم دستگاه دوم رو دستگاه دوم حساب کنید. این دایره بزرگ دستگاه دوم رو در یه نقطه مماس کنید با دایره بزرگ دستگاه اول، یعنی محدب این دستگاه دوم، یعنی محدب این کره دوم با محدب کره اول در یه نقطه تماس پیدا میکنه. مقعرها رو هم کار کنید، مقعر کره دوم رو در یه نقطه متصل کنید با مقعر کره اول. ببینید چطوری این دوتا کره در درون هم قرار میگیره. کره اول مرکز زمینه، کره دوم مرکز زمین نیست، چون به هم متصل شدن. اگر محاذی بودن، موازی بودن، مرکز هر دوشون زمین بود. مرکز اون کره اول مرکز محدب و مقعرش زمینه. چرا؟ چون محدب مقعرش موازی هست. اما این کره دوم کلش با کره اول موازی نیست، لذا مرکزشون مختلفه. مرکز کره اول زمینه، مرکز کره دوم خارج از این مرکز زمینه، یه مرکز دیگه است. اینو با اون نحوی که عرض کردم تصویر کنید برای تو کامل روشن میشه، شکل کشیده بشه خیلی راحت فهمیده میشه. پس توجه کردید که خارج المرکز با ممثل، ممثل شد کره اول، خارج المرکز شد کره دوم، ممثل شد دستگاه اول، خارج المرکز شد دستگاه دوم. این کره اول با کره دوم در دو نقطه با هم تماس دارن. یکی دو نقطه ایست که محدب ها رو به هم وصل میکنه، یکی هم دو نقطه ایست که مقعر ها رو به هم وصل میکنه. دو نقطه ای که محدبا رو به هم وصل میکنه نقطه اوجه، دو نقطه ای که مقعرها رو به هم وصل میکنه نقطه حدیجه. کوکب وقتی تو اون نقطه اوج میاد دورترین فاصله رو با زمین پیدا میکنه، وقتی تو نقطه حدیج میاد نزدیکترین فاصله رو با زمین پیدا میکنه. من تمام اون چرا که توی عکس ممکنه گفته بشه دارم به زبان میگم، ولی اگر عکسو نشون بدم خیلی راحت‌تر معلوم میشه. حالا که دارم با زبان میگم شما باید خودتون در ذهن خودتون تصویر کنید. تصویر که مثلا سخته، ولی بالاخره قابل تصویر کردن هست. و اسفت و ایزن فلکن خارج المرکز ان مرکز الارض، اثبات کردن ایزن برای هر کوکبی فلکی رو که مرکزش از مرکز زمین خارجه، یعنی مرکزش زمین نیست، یه مرکز دیگر دارن غیر زمین. همونجور که من تصویر کردم اگه تصویر بکنید متوجه میشید که مرکزش خارج از مرکز زمینه. ینفصل عن الممثل در شیش کوکب، زحل، مشتری، مریخ، شمس، عطارد، زهره. اول مائل در یک کوکب که قمره، که یادتون است ممثل در اون شش تا کوکب مشتمل بر خارجی مرکزه، ولی در قمر ممثل مشتمل بر خارجی مرکز نیست، مائل مشتمل بر خارجی مرکز. این که گفته ان الممثل اول مائل، اون ممثل اشاره داره به اون شش تا کوکب و مائل اشاره داره به قمر. یعنی در شش تا کوکب این خارج المرکز از ممثل جدا میشه، در قمر این خارج المرکز از مائل جدا میشه. جدا میشه یعنی چی؟ یعنی بریده میشه. شما ضخامت ممثل رو ببرید، برش بزنید، یک قسمتی از اون ضخامت برش میخوره میشه فلک خارج المرکز. یا خود ضخامت مائل رو در قمر قسمتش رو ببرید، اون قسمت میشه فلک خارج المرکز. وقت ممثل یا مائل مشتمل به اون قسمت هست. حالا داره بیان میکنه که ممثل با خارج المرکز چه رابطه ای داره. یتماس و محدبه هما، یعنی محدب ممثل با محدب خارج المرکز، یا در قمر محدب مائل با محدب خارج المرکز. ضمیر محدبه هما رو به ممثل و مائل بر نگردونید، به ممثل و خارج المرکز در کواکب غیر قمر و به مائل و خارج المرکز در قمر برگردونید. ضمیر محدبه هما مقعره هما، این ضمیرها به ممثل و خارج المرکز یا به مائل و خارج المرکز برمیگرده؟ به ممثل و مائل بر نگردونید، غلط میشه. یتماس و محدبه هما، یعنی محدب این ممثل و خارج المرکز با هم تماس دارن در یه نقطه، مقعرشون هم با هم تماس داره در یه نقطه، بنابراین تماسشون علی نقطتینه، در دو نقطه با هم تماس دارن، یکی یک نقطه در محدباشون، یک نقطه در مقعرهاشون. اون وقت در محدباشون که با هم تماس میگیرن دورترین نقطه از زمین رو میسازن، در مقعراشون که تماس میگیرن نزدیکترین نقطه به زمین رو میسازن. یسمل ابعد عن الارض اوجا، اونی که دورترین فاصله رو با زمین دارد اوج نامیده میشه، و الاقرب منه عزیزا، اقرب منه یعنی اقرب من الارض عزیزا، اونی که نزدیکتره به زمینه حضیز نامیده میشه. زمین ملحو به عرض برمیگرده ولو اینکه عرض مهندسه، اما شاید به اعتبار تراب یا به اعتبار عنصر مذکر آورده، به هر جهت بالاخره زمین به عرض برمیگرده. و اسفتو فلکن آخر، فلک دیگری رو هم برای هر کوکبی اثبات کردن که این فلک، فلک تدویره و محیط به زمین نیست. ممثل محیط به زمینه، به طوری که زمین مرکزشه. خارج المرکز هم محیط به زمینه ولی زمین مرکزش نیست. اما تدویر اصلا محیط به زمین نیست. تدویر من در جلسه قبل توضیح دادم. توی خارج المرکز قرار گرفته. مثل ساتوری که تو بربرن قرار گرفته. زمین در جوف مقعر بربرنگ، من متوجه میشید که ساچمه دور زمین عادی نکرده. ساچمه که دو بربرنگه دور زمین عادی نکرده، یعنی این تدویری که مثل اون ساچمه است دور زمین عادی نکرده. توجه کنید خارج المرکز یه مقعر داره یه محدب، مثل هر فلکی. مقعر و محدب رو دو تا سطح خارج المرکز می نامیم. تدویر کره توپره، مقعر نداره، همش یه محدب داره، محدب داره یه بعدش پره، توش پره، مثل یه توپی که توش پره پرس کنه. این فقط محدب داره، یه مقعر نداره. تدویر یک طرف مهدبش به سطح بالایی خارج المرکز چه مهدب خارج المرکز وصف شده، قسمت دیگر و طرف مقابل سطح طرف مقابل همون قسمت، یعنی قسمت دیگر از مهدب این تدویر به مقعر خارج المرکز وصف شده، یعنی تمام ضخامت خارج المرکز پر کرد، به طوری که نه لق میخوره توی خارج المرکز، نه چنان خارج المرکز در خارج المرکز قرار گرفته که خارج المرکز رو باد کنه، که خارج المرکز از طرف مقعر یا مهدبش اضافه بیاد، درست کیف توی این ضخامت افتاده. البته نه همه خارج المرکز پر کرده میشه، قسمت از خارج المرکز پر شده. از تذیر این چنین است که با مهدبش به مهدبش با دو سطح خارج المرکز تماس داره، با دو سطح یعنی با سطحی که مهدب است و سطحی که مقعر است. این چنین در خارج المرکز قرار گرفت. از دو تا نقطه تماس پیدا کرده، یه نقطه تماس با مهدبه که بالا قرار گرفته، یه نقطه تماس با مقعره که پایین قرار گرفته. اونی که بالاست، نقطه‌ای که بالاست بهش میگن ذره، اونی که پایینه بهش میگن حضیض. پس حضیض دو معنا پیدا کرد، یه حضیض به معنای نقطه تماس مقعره خارج المرکز با مقعره ممثل، یه معنی حضیض بود، یه معنای حضیضم به معنای نقطه تماس مهدب تدویر با مقعر خارج المرکز. دوباره توجه کنید، و اثبت فلکن آخر، یعنی علاوه بر خارج المرکز فلک دیگری هم اثبات کردن که یسمى فلک تدویر، فلک تدویر نامیده میشه. این فلک تدویر محیط به زمین نیست، بلکه در سخن یعنی ضخامت خارج المرکز است، به این صورت که یماس و مهدب این فلک تدویر با دو سطح خارج المرکز، یعنی با سطح مقعر و مهدبش تماس دارد. الان نقطه این دو نقطه تماس داره، این تدویر با خارج المرکز دو نقطه تماس داره، یه نقطه بالا که با مهدب خارج المرکز تماس گرفته، یه نقطه پایین که با مقعر خارج المرکز تماس گرفته. تو سمل ابعد اون نقطه بالا نامیده می شود ذروه یا ذروه، ذروه هم خونده شده، البته ذروه و ذروه رایج تره. و یک نقطه دیگه اقرب به زمین است، به اقرب به زمین نامیده می شود حضیض. خب اثبتو فلکن آخر فی السبعه، در هر هفتا سیاره فلک دیگری را که تدویر نامیده می شود اثبات کردند، عدد شمس جز خورشید که تدویر نداره، فقط خارج المرکز داره. البته عرض کردم گروهی هم معتقدن که خارج المرکز نداره، فقط تدویر داره، ولی مرحوم علام می فرماید قول رایج هم همینه که شمس تدویر نداره، فقط خارج المرکز داره. فإنهم اثبتوا، یعنی منجمین اثبات کردن لها، یعنی برای شمس فلک خارج المرکز به تنهایی رو دیگه تدویری که در درون خارج المرکز باشد قبول نداره. و اثبتوا لعطارد فلکین خارج المرکز، عرض کردم که ماه دو تا فلک غیر از ممثل و تدویر داره، یکی مائل نامیده میشه، یکی دیگه حامل نامیده میشه، مائل و حامل. حامل مثل خارج المرکزه، مائل مشتمله بر این حامله. حامل و حامل میگن چون تدویر رو هم میکنه، در بقیه کواکب هم خارج مرکز رو حامل میگن چون حامل تدریجه. پس حامل یه اسم عامه، در همه افلاک هست، خارج مرکز همه افلاک رو حامل میگن چون حامل تدریجه. در قمر هم همینطور، یه حامل داره یه مائل داره. پس چنهو قمر دو تا خارج مرکز داره. عطارد هم همینطوره، عطارد هم دو تا خارج مرکز داره. خارج مرکز ها عرض کردم برای توجیه اوج و عزیزن. حالا اگر یک کوکبی دو تا خارج مرکز داشت، معلوم میشه دو بار اوج داره، دو بار عزیز داره، چون هر خارج مرکزی توجیه کننده اوج و عزیز کوکبه. وقتی اوج و عزیز دوتا باشه، دوتا خارج مرکز داره. حتی کردن در جلسه قبل، قمر دو بار اوج و عزیز داره، عطارد هم دو بار اوج و عزیز داره. پس این دو کوکب دوتا خارج مرکز دارن هر کدومشون. حالا به قمر در اینجا کار نداریم، به عطارد کار داریم. عطارد دوتا خارج مرکز داره، یکیشو حامل می نامن، یکیشو مدیر، برای اینکه فرق بینشون باشه اسمشون جدا گذاشتن. و اسفت الله عطارد دو تا فلک خارج المرکز را که یکیشون مدیر نامیده می شود و دومی حامل نامیده می شود. خب تا اینجا مطلب تمام شد. حالا می خواهم افلاک رو بشوریم. از شدیم در جلسه داشته که هفت فلک سیار داریم، هفت فلکی داریم که کوکبشون سیار. هر کدوم از این کوکب ها رو بفرمایید که این فلکشون تقسیم میشه به سه فلک، یکی ممثل، یکی خارج مرکز، یکی تدبیر، سه افسه میشه به سیخی. پس 21 فلک داریم. خورشید تدبیر نداره، یکی از این 21 کم میشه، میشه 20. عطارد و قمر دو تا خارج مرکز دارن، دو تا فلک به 20 اضافه میشه، میشه 22 تا. بعد فلک 8 و 9 رو که دو تا فلک کلی هم بیم 22 تا اضافه کنیم، میشه 24 تا. پس 24 تا فلک داریم. اما کواکب سیارمون هفته است. دو تاشون نگیره میگیم که خورشید و قمر باشد، پنج تا دیگه شما متحیره میگیم که زحل و مشتری و مریخ و زهره و عطارد است. پس هفت تا کوکب سیار داریم که این هفت تا در هفت تا فلک جا گرفتن. 1000 خورده‌ای یا 1020 خورده‌ای فلک کوکب ثوابت داریم که این 1000 خورده‌ای همه در فلک هشتم جای گرفتن. فالمجموع یعنی مجموع افلاک با فلکین عظیمین، فلکین عظیمین یعنی فلک هشتم و نهم، مجموع می شود 24 فلک که مشتملند 7 تا از این افلاک، 7 فلک از این افلاک، منها یعنی از این افلاک مشتملند بر 5 کوکب متحیره و 2 کوکب نیره. 2 کوکب نیر که البته این 2 کوکب نیر را نگفته. پس در حقیقت 7 تا سیار، 7 تا کوکب سیار پیدا میکنیم که 5 تا متحیرن و 2 تاشون نیره. پس این کوکب های سیار بود که شماردیم 7 تا شدن. اما فلک بروج مشتمل است بر 1020 خورده کوکبی که ثابتند. فلک البروج دو تا اطلاق داره، یکی بر منطقه اطلاق میشه، یکی بر کل فلک هشتم. فلک بروج یعنی فلکی که مشتمل بر بروجه، این فلک هشتمه. اینجا مراد همین فلک هشتمه. فلک البروج یحتوی یعنی فلک هشتم محتوی بر 1020 خورده است، نه فقط منطقه البروجش. منطقه البروجش که همه 1000 خورده ستاره توش نیست. کل این فلک البروج که قسمتی از اون رو منطقه تشکیل میدهد، کلش مشتمل است بر 1020 خورده کوکب. و کون الثوابت فی فلک واحد اشکال مفهوم علام است. مطلب سومه که میذاریم برای جلسه آینده انشاءالله.